العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو در باره مسئله سحر و جادو ادامه میدیم. از مجموعه مطالبی که در این آیه شریفه گذشت این رو به دست میاریم که چیزی به نام سحر و جادو واقعیت داره و اثرگذار هست، چون قرآن میفرماید که اینها به خاطر اینکه گرفتار سحر بودند و از این سحر استفاده های بدی می کردند، خداوند دو فرشته به نام هاروت و ماروت رو فرستاد تا به اینها یاد بدن که چگونه آثار سحر رو نابود بکنن، از بین ببرن و ازش استفاده نابجایی نکنند. بنابراین اثر داشته که خداوند دو فرشته رو فرستاده برای جلوگیری از آثار سوء اون. و خود تعلیم سحر هم همین رو میرسونه، و اینکه اینها به جای اینکه از آموزش های هاروت و ماروت استفاده بکنند و آثار منفی سحر رو از بین ببرند، آمدن اون جنبه های منفی رو گرفتند و خودشون تبدیل به ساحر شدند، با اینکه هاروت و ماروت به اینها یاد داده بودند که استفاده بد از اینها نکنند و این آموزش یک نوع آزمایش هست. پس سحر واقعیت داره و دارای آثار هست، که یکی از اون آثار این هستش که یفرقونه بهی بین المرء و زوجه، به وسیله سحر رابطه زن و شوهر رو خراب میکنن، به هم میزنن. که پس میشه به از طریق سحر و جادو کارهایی رو انجام داد. یک سلسله آثار داره که به حال اینا واقعیت داره. نکته ای که هست که معمولا بهش توجه نمیشه این هستش که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. ساحران هرگز نمیتونن به وسیله سحر به کسی آسیبی برسونن مگر به اذن خدا. یعنی چی مگر به اذن خدا؟ قبلا شاید یکی دو نوبت راجع به این مسئله ما صحبت کرده باشیم که انتساب کار به خدا چگونه هستش، چون خیلی مهمه بحث انتساب کارها به خداوند و یه مقدارم حساسیت و پیچیدگی خاصی داره. الا به اذن الله یعنی مگر با اجازه خدا سحر آسیب نمیرسونه مگر با اجازه خدا. یعنی خدا اگه اجازه بده چرا میشه؟ یا مثلا قرآن میفرماد الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. اگه خدا بخواد فلان کار میشه، فلان کار میشه اگه خدا بخواد، یا اگه نخواد نمیشه. یا مثلا درباره این که یک نفر رو خداوند بهش عزت بده، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کس رو خداوند تبارک و تعالی بخواد عزیز میکنه، هر کی رو بخواد ذلیل میکنه. یهدی من به من یشا و یضل به من یشا، یا یهدی به کسی و یضل به کسی، یهدی من یشا و یضل من یشا، هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه خدا. این انتصابات چیه به خداوند؟ که خداوند عده‌ای رو گمراه میکنه یا با اسمش عده‌ای ضرر ببینن، از خونم خدمتتون که عده‌ای منحرف بشن، عده‌ای سحر برشون اثر بذاره، به چه معنا هستش این؟ الان فرصت نیست من توضیح کافی بدم، در جلسات گذشته ما توضیح دادیم. ببینید خداوند تبارک و تعالی همونطور که در قرآن فرمود همه مردم رو دوست داره، رحمان هست، رحمان هست یعنی نسبت به همه موجوداتش یک رحمت رحمت داره، یک رحمت عام و شامل داره. و در قرآن فرمود هدف از خلقت انسان این هستش که به انسان رحمت بکنه، خداوند رحمتش رو شامل حال انسان بکنه. ولی ذالک خلقهم، خداوند برای رحمت انسان ها رو خلق کرده، بندگانش رو دوست داره همه رو. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به مردم بسیار رؤوف و مهربان هست. بنابراین این خدایی که اینجوری هست دوست داره همه انسان ها هدایت بشه، دوست داره همه انسان ها به بهشت برن، دوست داره همه انسان ها شاد و خوشحال باشند و آروم باشند، زندگی خوب و مرفهی داشته باشند. اینجوری دوست داره بنده‌هاش اینطور باشند. برای اینکه بندگانش خوش باشن، خوب باشن، راحت باشن، هدایت یافته باشن، آرام باشن، فرمول هایی را معین کرده، دستوراتی رو داده که انسان با رعایت اون دستورها یه زندگی خوب خواهد داشت، چه از نظر معنوی چه از نظر مادی. بعد این دستورات رو توسط انبیاء علیهم السلام فرستاده. خداوند زوری کسی رو خوشبخت نمیکنه، به زور کسی رو خوشبخت نمیکنه، میگه من راه رو نشون دادم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه رو نشون داد. کسی میخواد شاکر باشه، شکر یعنی چی؟ یعنی بگه تشکر میکنم خدا یا الحمدلله، نه، شکر یعنی استفاده از نعمت، یعنی این نعمت هدایت راه و فرستادن پیغمبر و امام ازش میتونه خوب استفاده کنه، با اونها پیوند خوب برقرار کنه، از نعمت امام، قرآن، فطرت، عقل، کتاب و هدایت استفاده کنه. و اما کفورا، یا که کفر ورزه، کفر ورزه یعنی چی؟ یعنی قدر اینها رو ندونه، رابطش با اینها رو خراب بکنه. انسان چون مختار هست، خداوند اجازه داده که انسان با اختیارش راه رو بپذیره یا نپذیره. تاج فرمودی این اجازه رو داده. برای هر انتخابی اثری خداوند تبارک و تعالی گذاشته، برای هر انتخابی یه اثری گذاشته. بعد راه های مختلف رو نشون داده، میگه هر کدوم رو که شما انتخاب کنید اون اثر رو حتما خواهید دید. مثلا الان این داغ این ظرف آب جوشه، من اگه بخوام یه جا بخورم این رو بذارم تو دهنم بکشم بالا چی میشه؟ دهنم میسوزه. این اثر آب جوشه، خنک‌تر باشه نه، درست شد؟ بنده الان با یه انگشت بزنم روی این میز، خب طبق قانون فیزیک به مقداری که من نیرو وارد میکنم به میز، میزم نیرو وارد میکنه به چی؟ دست من. خب حالا زیاد نیرو وارد بکنم، یه مقداری نیرو وارد کنم اشکالی نداره، ولی اگه بخوام یه نیروی خیلی قوی وارد بکنم، همین نیرو هم به چی وارد میشه؟ به دست من. درست شد؟ حالا 20 نیوتن، 21 نیوتن، 22 نیوتن، 23 نیوتن، به تعدادی که این نیرو میره بالا، فشاری هم که به دست میاد چیه؟ بیشتره. اینا تمامش فیزیکی هست که خداوند خلق کرده. یعنی دقیقاً جعل الله قد جعل الله لكل شيء قدر، خداوند برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داده. شما هر وقت قدر ببرید آثار میگیرید. اثر رو بهش میگن قضا، انتخاب رو بهش میگن قدر، ارتباط رو بهش میگن قدر، رفتار رو بهش میگن قدر. شما هر رفتاری که انجام بدید، هر انتخابی بکنید و هر ارتباطی که برقرار بکنید یه قضا داره. درست؟ قضا داره یعنی چی؟ یعنی اثر داره. دو تا ایدروژن و یه اکسیژن رو ترکیب کنید، این میشه چی؟ قدر. قضاش چی میشه؟ آب. اگر ترکیب رو به هم بزنی یه قدره دیگه است، و ترکیب چی میشه؟ یه چیز دیگه میشه. یعنی قضا یه چیز دیگه است که قدر میاد. قضا یعنی حکم، نتیجه، اثر. خب بنابراین هر تصمیمی در این عالم، چون همه چیز کاملا ریاضی هست، تمام چیزهای عالم ریاضیه، به محض اینکه شما انتخاب میکنید یک قدری رو، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، قضاش همون لحظه سر شما میاد. میگیم این جزء قضا و قدر چی بوده؟ الهی بوده. بنده با صد و چند شب پیش داشتیم میرفتیم قم، اتومبیل ما که ما رو سوا کرده بود با سرعت زیادی میرفت، یه دفعه سرعتش رسون مثلا به حدودا 160 کیلومتر به سرعت داشت میرفت. بعد یه لحظه یه ماشینی اومد جلوی ماشین ما و ماشین ما برای اینکه به ایشون نخوره، این اتومبیلی که ما داشتیم برای اینکه به ایشون نخوره، سرعتش کم کرد، سرعتش رو یه 40 کیلومتر اوورد پایین. تو همین لحظه لاستیک ترکید، لاستیک ماشین ترکید، ماشین از تعادل خارج شد، همینجوری یه مقدار رفت این ور اون ور وایساد و متوقف شد. حالا اگه شما رو 160 کیلومتر لاستیک میترکید چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی قضای قدر ما چقدر بود؟ 160 بود. اگه لاستیک میترکید کنترل اتومبیل چی بود؟ سخت بود، شاید اصلا محال بود. ولی وقتی قدر ما شد 120 و لاستیک ترکید در اثر یه قدر دیگه، لاستیک ترکید، قضاش این بود که ما اتومبیل رو کنترل کردیم. اگر ما نمردیم طبق چی بود نمردیم؟ قضا و قدر الهی. اگرم قدرش از 160 کیلومتر رو انتخاب میکردیم و میمردیم، بازم طبق قضا و قدر چی بود؟ الهی بود. یعنی وقتی میگیم قضا و قدره، نه اینکه خدا نشسته اونجا بگه که این بمیره این نمیره، توجه کنید، اینجوری نیست. این خوشبخت بشه این خوشبخت نشه، این ازدواج کنه این ازدواج نکنه، اینجوری بشه، نه اینجوری نیست. قدرها رو کی انتخاب میکنه؟ خودمون، محیط انتخاب میکنه. گاهی وقتا ما نوعی از تصمیمها رو در زندگی میگیریم که خداوندم یه قدرهای خاصی رو، قضاهای خاصی رو برای ما ایفا میکنه. خب خدا هم برای بندش قضای بد نمیخواد. هر چی که بشر انتخاب میکنه مال خودشه. ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی سرتون میرسه دست خودتون هستش، خودتون عاملش هستید. البته گاهی وقتا انسان چیزهایی رو در زندگی تجربه میکنه، سرش میاد که خودش دخیل ظاهرا نیست، مثلا پدر من اینه، مادر من اینه، یا مثلا فلان اتفاق افتاده، فلان کس در حق من ظلم میکنه. خب اینها رو خداوند جواب تعالی به فضل خودش حتما جبران خواهد کرد. ولی دقت بکنیم، اگر میگه خدا هر کی رو میخواد هدایت میکنه، هر کی رو میخواد گمراه میکنه، هر کی رو میخواد نمیدونم عزت میده، هر کی رو میخواد ذلیل میکنه، یا جادو و سحر اثر نمیذاره مگر به اذن خدا، این به عنوان تابع، یادتون نره این کلمه، یادتون نره، خداوند به عنوان تابع نسبت به رفتار بندگانش عمل میکنه. یعنی بعد از اینکه عقل و آگاهی و شعور و کتاب و فطرت و پیغمبر و دین و همه چیزو داد، خب منتظر میشه ببینه تو چی کار میکنی. تو هر کدوم از قدرهایی رو انتخاب که گذاشته انتخاب بکنی یه قضا سرت میاد. اگه آشتی شدی با خدا، به حرف دین گوش کردی، به حرف پیغمبر گوش کردی، به هر مقدار که میری خب به خدا نزدیک تر میشی. خدا معشوق عزیزی است که برای ما رسولانی رو فرستاده که ما رو پیش خدا ببرن. به هر مقدار که به اون رسولها اعتماد میکنیم، باورشون داریم، یقینشون داریم و دستمون رو به دستشون میدیم و باهاشون راه میریم، به خدا چی میشیم؟ نزدیک میشیم. به هر مقدار که نافرمانی میکنیم، ناسپاسی میکنیم، قهر میکنیم، قفلت میکنیم، دستمون رو میکشیم، توقف میکنیم، پشت میکنیم، در حرکت ما توقف، کندی سرعت یا خدای نکرده حرکت قهقرایی صورت میگیره. برای این اگه میگه جادو و سحر اثر نمیذاره رو کسی مگر به اذن خدا، یعنی واقعا اینجوری نیست که جادو و سحر بتونه از ما اختیار رو بگیره، مگر اینکه ما خودمون زمینه اختیار رو از خودمون چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. وقتی که به اذن خدا همه کارها انجام میشه، شما یعنی مسبب الاسباب و علت العلل خداوند تبارک و تعالی است. اگر با خدا هماهنگ باشید، نزدیک باشی، کاراتو ردیف کرده باشی به قول امروزی ها، در صلح باشی با خدا، بقیه مسائل خدا به عهده میگیره. درست شد؟ اینجور نیست که سحر رو هر کسی اثر بذاره. مثلا به این مفتیایی که الان ما فکر میکنیم یه نفر بشینه دکونی باز بکنه و پولی بگیره از دیگران، مثلا 200,000 تومان بده من فلانی بختشو ببندم، 200,000 تومان بده باز بکنم، 200,000 تومان بده نمیدونم مطیع تو میکنم و رو 200,000 تومان بده محبت تو رو دلش میندازم، 200,000 تومان بده در رابطه تنفر ایجاد میکنم. این حرفا نیست اینجوری به این شکل که بیاد از ما چیکار بکنه؟ اختیار رو سلب بکنه. اینجوری نیست، مگر اینکه ما خودمون زمینه تأثیر سحر رو چیکار کرده باشیم؟ فراهم کرده باشیم. درست شد؟ مثلا بنده میام لاستیک غیر مناسب انتخاب میکنم برای اتومبیلم، بعدم یه سرعت خیلی زیاد تو جاده میرم، لاستیک دوام نمیاره، داغ میکنه، میتره که بعدا میخورم به دیوار میمیرم. خب یعنی زمینه این تصادف و اثرگذاری و مرگ رو کی فراهم کرده؟ بله خدا فراهم کردم. مسواک نمیزنم، دندون درد میگیرم، عفونت میکنه، بعد هم دردش، هم عفونتش، هم ناراحتی قلبی که بعدن در اثر عفونت دندان سراغ من میاد، سردردی که سراغ من میاد، مال این استش که خب من رفتم این زمینه تأثیر میکروب ها و عفونت های دندانی رو خودم برای خودم چیکار کردم؟ فراهم کردم. توجه کردید؟ بهداشت رو رعایت نمیکنم، غذای مناسب نمیخورم، خب درد میگیره، بدنم درد میگه، مریض میشه. به خانم میگن مثلا شما باید از این سن تا این سن حتما مثلا روزی 1 تا 3 لیوان شیر بخوری یا فلان میوه رو بخوری یا فلان غذا رو بخوری. مقدس بازیش میگیره، نمیخوره، بهانه میاره، دوست ندارم چنین چنین، هی بهانه میاره. خب اثرش این هستش که مثلا 40 سالش که میشه پوکی استخوان میگیره، کمر درد میگیره، گرفتاریای زیاد داره، دستش درد میگیره، مفاصلش درد میگیره، میخواد یه چیزی ببینه، باید بره عینک بزنه، خیلی زود به عینک زدن میفته دیگه. عرض کنم خدمتتون که و گرفتاری های دیگه. پس زمینه تأثیرگذاری همون که در میکروبها و آفات خارجی رو خودمون فراهم میکنیم، در زمینه مسائل معنوی و روحی رو هم خودمون زمینه رو فراهم میکنیم. اگر سحر روی نفر کارگر میشه، به خاطر این نیست که سحر قویه، به خاطر این هستش که شخص چیه؟ ضعیفه. یعنی خودش زمینه ایجاد تأثیر اون سحر و جادو رو در خودش ایجاد کرده. و چون سحر اثرگذار نیست و ما هم خدا داره گزارش میده از خلقت خودش دیگه، و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، چون جز به اذن خدا اثر نمیذاره و ضرری نمیتونه برسونه سحر و جادو به کسی، برای این تو باید رابطه تو با کسی که همه چیز در دست اوست و جلوی همه تأثیرهای بد رو میگیره، رابطه تو باید تقویت کنی. امن یجیب المضطر الا دعاه و یکشف السوء. این یکشف السوء کار کشف سوء با کیه؟ برطرف کردن بدی ها با خداوند تبارک و تعالی است. درست شد؟ این با خدای تبارک و تعالی است. بنابراین شما اگر رابطه تو با خدا قوی بکنی، این تقویت رابطه هم چند جوره، یعنی آثاری که ما میتونیم داشته باشیم، کارهایی که میتونیم انجام بدیم تا شری متوجه ما نشه، شری متوجه ما نشه. چند جور ما آثار داریم که اگر اینها رو ما رعایت بکنیم شر سراغ ما نمیاد، و اگر بعد از رعایت اینها چیزی سراغ ما اومد، اون خیر هستش، اون یک هدیه هست که ظاهرش ممکن است بد باشه اما باطنش چیه؟ بسیار زیبا و خوب هستش. خوبی سلامت خواهد بفرمایید. پس ما با اختیار خودمون باید کاری بکنیم که اینها به سراغ ما نیاد، این آثار رو روی ما نگذاره. خب برای که مثلا روی ما سحر و جادو اثر نذاره، هر چقدر شخص قوی باشه، البته یه نکته من عرض کنم خدمتون که صد 99 آدمایی که میان ادعا میکنن که مثلا دعا میکنن، سحر میکنن، جادو میکنن، بخ میبندن، باز میکنن، دعای چیچی میدن چیچی میدن، واقعا اثری نداره. توی اونا ممکن است 1% واقعا کسایی باشن که توی این فن خبره باشن و بتونن آسیب برسونن. اصلا ما نمیگیم 1%، میگیم 100%. 100% همه کسایی که تو جامعه دارن مشغول این کار را زشت هستن اثر گذارن، درست شد؟ اثر اینها از اثر خدا و اثر اراده ما بیشتر نیست، یادتون باشه، از اختیار ما بیشتر نیست، از تصمیمایی که ما میتونیم بگیریم بالاتر نیست. یعنی سحر و جادو تأثیر داره اما نه اینجور که از ما سلب اختیار بکنه. میتونیم این کارو بکنیم، درست شد؟ چند تا راه وجود داره که من حالا راه ها رو میگم که بدون عزیزان چجوری میتونیم این شرها و آفت ها رو دور بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. یکی صمیمیت و اصلاح رابطه با خداست، اساسا خود شخص قلباً با خدا در صلح و پیوند باشه، حاجی فرمودید، یعنی در مقام جنگ با خدا نباشه، در مقام مقابله با خدا نباشه، عمدن گناه نکنه، چون گناه درون رو ضعیف میکنه و انسان به شدت آسیب پذیر میشه، مثل یه میکروبی است که میاد در درون انسان و یواش یواش رشد میکنه و ضربه میزنه. این یه نکته خیلی خوب است که انسان در صلح باشه با خدا. بر در روایت داریم هر کس بین خودش و خدا رو صلح بده و اصلاح بکنه، خداوند بین او و همه امور رو اصلاح میکنه. یعنی اگر شما تو ارتباطت با دنیا غم و غصه و افسردگی و پژمردگی و بدی داری میبینی، مال این استش که رابطت رو با مسبب الاسباب چیکار کردی؟ خراب کردی. به خصوص بعد از خداوند تبارک و تعالی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلی الله علیه و محمد و علی محمد عجل فرج محور هست. وقتی شما با محور خلقت با قطب عالم رابطت ضعیف باشه، خب تو همه جا آسیب میبینی. این یه نکته که حالا من نمیخوام راجع به این بحث بکنم. ببینیم با رابطه هم واقعا با امام زمان چجوری هست، در صلحیم با او؟ از ما شری متوجه او، اذیتی متوجه او میشه یا نمیشه؟ خب اگه اذیت بکنیم اذیت هم میبینیم دیگه، آسپتال و از اینجوری شما وقتی با مسبب الاسباب ارتباط ضعیفه سقوط میکنه، یعنی در واقع تو فاصله میگیری از امام زمان، وقتی هم فاصله بگیری یعنی از رحمت فاصله میگیری، وقتی فاصله بگیری خب بلا سرت میاد دیگه، بلا سرت میاد. یه قصه بود من برای بچه‌م می‌خوندم، کوچیک که بود مثلا 3-4 سالش که بود، یه قصه بود که مثلا هر شب یه قصه می‌خوندم، یه قصه بود البته با یه جوجه بود که از مادرش جدا شد. میگه مثلا این جوجه چجوری بود با مادرش می‌رفت گرده چنه می‌کرد چنا می‌کرد. بعد شروع مصیبت‌های جوجه از اینجاست، یک قدم دورتر از مادر شد، یعنی به محضی از مادر که کانون دفاع و عاطفه از انسان دور میشه، شروع چیه؟ شروع گم شدن هاست، که دیگه گم میشه و خلاصه درد سرایی داره این جوجه تا دوباره برمیگرده به دامن مادرش. این جدایی ما از امام زمان علیه السلام به عنوان کانون رعفت خدا، رحمت خدا و تبارک و تعالی، این بسیار خطرناکه. سپاسگزارم، زحمت افتاد ببخشید. بنابراین این یکی از کارهای مهم این هستش که اگر کسی واقعا انس بگیره با حق تعالی و با وجود مقدس امام زمان، دائما در کنف هدایت او و حمایت او هستش، آسیب هم بهش نمیرسه. در ادعیه ما زیاد داریم که الان من فرصت نمی کنم این دعاها رو بخونم، الان برای چیز دیگه گفتم که این مفاتیح رو بیارن که اگر بتونم بعضی از قسمت ها رو براتون بخونم. خب عامل دوم که میتونه کمک بکنه درخواسته، خیلی طبیعیه. شما وقتی میری به یه دشمنم پناه میبری، خیلی وقت دشمن کمکت میکنه. تازه فر بودی؟ دشمن کمکت میکنه با که دشمنت، اما وقتی بهش بگی من به تو کمک تو احتیاج دارم، خواهش میکنم به من کمک کن، ممکنه بهت کمک بکنه. زیاد شده دشمن به دشمنش کمک کرده، چه برسه به یه دوست، چه برسه به یه کسی در با ما دشمن نیست، و چه برسه به امام زمان، چه برسه به خداوند که عین رحمت و رعفت به ما هستن. اگر شما بگید از اونا کمک بگیر، کمک نمی کنم بهتون. چرا؟ قطعا کمک میکنم. درخواست خیلی مهمه. خود خدا هم در قرآن فرمود قل ما ابواکم ربی لا اولاد دعاکم، بگو پروردگارم به شما هرگز توجهی نمی کنه اگر اهل دعا نباشید. اگر اهل درخواست و دعا نباشید، کسی به شما توجهی نمی کنه. دعا اسلحه مؤمنه، خیلی مهمه. فرمود میخوای به شما اسلحه رو یاد بدم که حتی قضا الهی رو هم میتونه جلوی قضا الهی رو بگیره، اینقدر مهمه این دعا، این اسلحه میتونه جلوی قضا رو ولا یبرم و ابرامن، یعنی اگر که خدا گفته این قطعا بمیره امروز، میگه دعا میتونه برطرفش بکن. دعا میتونه. تو قوم یونس رو نگاه بکن، یونس از قوم رفت، از بین قومشون عذاب رازر شد، علائم عذاب که اومده که نداشتن مشمول عذاب میشد، همه شروع کردن به دعا، دعا برطرف شد، اون بلا برطرف شد. معذرت میخوام. گفتن بفرمایا رسول الله اون اصله چیه؟ فهمو دعاست. اصلا فهمو علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باید که از اسلحه انبیا کمک بگیر. شما اگه نگاه کنید در قرآن زندگی انبیا اشنا کنید، میگه که ما قسمت زیادی ربنا داریم، رب داریم در قرآن. این اصلشون این بوده، یعنی هر جا پیغمبری ولی خدایی گرفتار میشده، بزرگترین اصلش این بوده که فقط از خدا میخواسته. یعنی چون اینا در توحید قوی بودن، اصلا کسی رو چیزی رو به عنوان اثرگذار نمیدونستن، فقط تنها کسی رو که ازش کمک میخواستن کی بوده؟ خدا. موسی وقتی که آب میاره برای دختران شعیب، یه گوشه که میشونه گرسنه‌اش میشه، این پیغمبر خداست دیگه. فرهنگ نگاه کنید چقدر این فرهنگ بالاست. وقتی گرسنه‌اش میشه از خدا غذا میخواد. رب انی لما انزلت الی من الخیر فقیر، خدای من محتاج فضل تو هستم، اون چیزی که از خیر نازل کنی بر من فقیر او هستم. یعنی متکبر نیست که فکر کنه الان تو جیبش 100 هزار تومنه، خب میرم چوری کبابی بهترین غذا رو میخورم، میرم رستوران بهترین غذا رو میخورم. به اونی که دست خداست بیشتر اعتماد داره تا پولی که دست خودشه. یعنی باز هم میفهمه که اگرم با پول خودش داره میره میخوره، از دست خدا داره میخوره. الحمدلله. اگه ما الان امنیت داریم از خدا، سلامت داریم از خداست، میشنویم از خداست، میبینیم از خداست، میتونیم بخوریم از خداست، درست شد؟ این از خداست. اینم حمد خدا دادم به جامعه، شکر خدا به جامعه. دعا فوق‌العاده مهمه. حالا این دعا رو نگاه کنید، دعایی که عصر جمعه دعای صمد که میخونیم، اللهم به حق هذا دعا، خدا به حق این دعایی که من خوندم و به حق هذا الاسماء التي لا يعلمها تفسيرها ولا يعلمها باطنها ولا يعلم باطنها غيره، به حق این اسمایی که تفسیر و باطنش رو کسی جستو نمیدونه، از تو میخوام که درود بفرستی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و افعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. این خیلی زیباست، یعنی یه خطه ها ولی همه کارو میکنه. میگه خدای من هر کی باشم لیاقت ندارم، تو با من بر اساس شایستگیم عمل نکن، بر اساس اون که تو خودتی اهلش هستی عمل کن، بر اساس کرم و فضل خودت به من نگاه نکن. وفعل بی ما انت اهل. دعای خوبیست، در قنوت هم بعضی از اولیاء الهی داره، خود با من اون کاری بکن که تو اهلشی، ولا تفعل بی ما انا اهل، با من اون که من اهلشم رفتار. یه کلام به خدا بگیم خدا یا بیخیال شو، من به تو پناه آوردم، کسی هم جز تو نمیشناسم و ندارم، خیلی کمک میکنه. انسان وقتی مضطر میشه خیلی خوب دعا میکنه، وقتی هم اون دعا رو میکنه و واقعا پناه میده خودش رو به خدا، خدا کمکش میکنه. واغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر، اینا آداب دعاست. خدا استغفار کردن آداب دعاست. خدا گناه های گذشته و آینده منو ببخش و بیامرز. و وسع علی من حلال رزقک، خدایا رزق حلالت من رو توسعه بده. و وکفنی معونت انسان سوء، خدایا منو از شر آدمای بد کفایت کن. آدم بد، هر کس آدم بدیه نذار شرش به من برسه. و جار سو، از همسایه بد. و قرین سو، همنشین بد. و سلطان سو، حاکم رب العالمین. اینا همش رمز داره ها، اجابت کن ای رب العالمین. خب حالا دعای توی نسخه دیگه دعای سماوات این هستش که بعد از میگه وکفنی معونت انسان سوا جار سوا سلطان سوا قرین سوا، میگه و یوم سوا، روز بعدم منو نجات بده، روز بعد. و ساعت سوا، و از ساعت بعدم منو نجات بده. و انتقم لی من یکیدونی، انتقام بگیر از کسی که به من کلک میزنه و کید میکنه با من. و من من یبقی علیه، کسی که ظلم میکنه به من. و یرید بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و قراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلمن، و میخواد به من اهلم، فرزندانم، برادرانم، همسایه هام، نزدیکانم از مؤمنین و زنهای مؤمن و مردای مؤمن ظلمی بکنه. آخر همه رو در بر میگیره. دعا چه قشنگه، یعنی یه مؤمن گاهی وقتا بلا رو از یک جامعه چیکار میکنه؟ رفع میکنه. گاهی وقتا داریم بر سر یک قوم، بر سر یک جامعه بلایی میخواد بیاد که خداوند با سجده و دعای یک ولی خدا اون دعا رو چیکار میکنه؟ اون بلا رو برطرف میکنه. انک علی ما تشاء قدیر و کل شیء آمین رب العالمین. خب پس ما با دعا میتونیم این کارو بکنیم. اگه کسی دعا بکنه کی میتونه با سحرش انسان رو اذیت بکنه؟ دیگه چی هستش؟ از چیزی که خیلی میتونه موثر باشه، بسیار موثره، صدقه است. هم صبح هم چی؟ شب. که حدیث داریم در مورد حدیث صدقه روز چه آثاری داره و صدقه شب چه آثاری داره. بحثم که اینجا دیگه مفصل براتون دیگه بحث صدقه رو من عرض کردم، مفصل براتون 7 جلسه بحث صدقه و مال و اینها کردم. خیلی مؤثر صدقه. صدقه بلا رو دفع میکنه، بلایی که اون هم مثل دعاست، بلای مبرم رو چکار میکنه؟ دفع میکنه. قرار بلایی سر ما بیاد به وسیله صدقه چی میشه؟ بعد فرمود حضرت این خان دختر، این خانومی که داره میره امروز کشته میشه فلان، میام اینو نه اون خانومم کشته نشد. بعد میان چیکار کرد؟ میام مثلا عروس خانم امروز صدقه داده، یه دونه تیکه نونی داده به یه سگی خورده، یه کاری کرده، این برطرف شد. ها همین مقدار. دیگه چی؟ دیگه این هستش که انسان خیرخواه باشه. آدم حسود جلب ضرر میکنه برای خودش. به محضی که در وجود شما حسادت نسبت به کسی بیاد، بدخواهی بیاد، کید بیاد، چاکندن بیاد، توته بیاد، من حفر لأخیه بئرن، در حدیث داریم هر کس برا برادرش چایی بکنه خودش میفته تو اینجا. یعنی امکان نداره حق بازی بکنه، کلک بزنی مگر اینکه سرت میاد. غیبت بکنه غیبت تو میکنن، تهمت بزنی تهمت بهت میزنن، کلک بزنی کلک بهت میزنن، آبروی کسی بری آبرو تو میبرن. اصلا این قطعیست.
برابر این انسان باید اساساً از بدخواهی، حسادت، بدبینی، سوءظن، شر رسوندن به کسی بکشه کنار خودشو. حاجی فرمودی؟ اصلا ما میدونی فلانی معصیتکار، گناهکار، نمیدونم عرض کنم خدمتتون چنینه چنانه، بکش کنار خودتو. خیلی میخوای ور بری بری تو این قضايا و دخالت بکنی، خداوند تبارک و تعالی رسوات میکنه. حتی در حد یه ملامت میفهمم، اگه کسی گناهی کرد، مؤمنی لغزشی پیدا کرد، آلودگی پیدا کرد، گناهی کرد، رفتید این مؤمن رو، این آدم رو سرزنش کردی، میفهمم امکان نداره که از دنیا بری مگر اینکه خودت هم مرتکب میشی و یکم میاد شما رو چیکار میکنه؟ سرزنش میکنه. میخوام بگم اینجوری باشید عزیزان، در صلح محض باشید با انسان ها، شر رو بدی رو برای کسی نخواهید، فهمیدید؟ برای کسی نخواهید، دائما خیرخواه باشید و دعا بکنید، دعا بکنید برای همه، دعا بکنید برای خودتو، دعا بکنید برای همه هم دعا بکنید. خب این خیرخواهی هم خیلی مؤثر هست در دفع شر. بعد در کارها اگر میخواهید آسیب کسی نرسونه، شری بهتون نرسه، در کارها خدا رو در نظر داشته باشید، شرع رو در نظر داشته باشید، برکت میاد. خدا رو در نظر داشته باشید، آسیبی میشه. شرکت یه دستگاه خریدی 5 میلیون تومان میسوزه، یه قطعش میسوزه، بعد به 1 میلیون تومان بدی. کلا کلا کردی سر مردم 800 هزار تومان خوردی از جیب مردم، دستگاه میسوزه، بعد 3 میلیون تومان چیه؟ بری خرج دستگاه بکنی. شرع نخواهید برای کسی، کلک به کسی نزنید. توکلتون به خدا باشه، خدا رو وکیل قرار بدید. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در روایت داریم آیه قرآن ها، آیه قرآن این استش که گفت افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، من کارم رو واگذار به خدا کردم، خدا به بنده هاش بیشتر آگاه هستش. بعد از آیه چی داره؟ فوقاهم الله سیئات ما مکرو. خداوند به وسیله این دعا تمام مکرها و کلکایی که برای این چیده بودن، فوقاهم الله، وقتی اینا گفتن افوض امری الالله، خداوند همه شرهایی که بقیه برای این طرف چیده بودن همه رو برطرف میکنه. در روایت داریم تعجب میکنم از کسی که از ضرر و اذیت دیگران میترسه، از شر دیگران میترسه. این آیه رو نمیگه، چون خداوند راه داده به ما، گفته اگر که میخواید شر هیچ کس به شما نرسه، بگید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. شما صبح که تعقیب نماز میخونید، در تعقیب نماز صبح هست چند مرتبه، حالا نمیخواد اونجوری هم رسمی باشه، اخونه میخواد بیا ببینید چند مرتبه اینو بگو، بگو خدا به خودم واگذار کردم، به خودت واگذار کردم خودم رو، اینو بگو افوض امری الی الله ان الله، خدا تو که من بصیر هست، میدونی که من نمیتونم، لا علم عمل کل نفسی نفعا ولا ضرر، نه ارزه دارم نفعی رو برای خودم متوجه کنم، نه ارزه دارم نفع ضرری رو برطرف کنم، هیچ کدومش نمیتونم. توجه کردی؟ اگه گفتی پول دارم، کارخونه دارم، مدیرم، رئیسم، استادم، ارزه دارم، هنرمندم، محبوبم، امکانات هست، رفیق دارم، پارتی دارم، حواست به اینا بود، دیده بینید هیچ کدوم اینم عمل نکرد، اصلا کمکی بهت نرسید. ولی خدای تو خودت تمام اسباب علل دست تو کمک کن ببن. این که من به تو برنامه همه عزیزان نوشتم که شما صبح به صبح دعای روز و زیارت روز رو بکنید، تمام شهرها از شما برطرف میشه، مطمئن باشید. یعنی دعای روز جلب خیر و رحمت خداوند تبارک تعالی تعالی هست و دفع شر هست. زیارت روزم که من نوشتم، تو زیارت روز شما دقت بکنید، با اونایی که عربی بلدن عربی، اونایی که بلدن فارسی بخونن. کسی زیارت روزو که عربی بلد نیست عربی نخونه ها، فارسی بخونید تا بتونید بفهمید یعنی چی. افوض امری الی الله هم عربی بگید فایده نداره، توجه بکن یاد بگیر معنیشو بعد عربی بگو. ها افوض و واگذار میکنم کارم رو به خدا الالله، اینو بگو بعد عربی. حالا بخوای بگو آیه قرآن هم هست، قشنگتر هم هستش، ثوابم داره.
خب امروز پنج شنبه است. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله، خدمت امام عسکری علیه السلام. میم حالا یوم الخمیس و هو یومک و به اسمک. امروز پنج شنبه است و روز تو است و به اسم تو هست، من میهمان تو هستم و پناهنده به تو، پس تو از من پذیرایی کن چون میهمان تو هستم و پناه هم بده چون به تو پناه آوردم. خب شما صبح با حضور قبل امام عسکری بگید تا شب ازتون حمایت میکنه حضرت، حفاظت میکنه از شما. اگه اتفاقی افتاد مربوط به چیز دیگه ای هست، علت دیگه ای داره و خیر شما هستش، ولی واقعا چیزی که قرار کسی شر به شما برسونه، این شر برطرف میشه، این شر برطرف میشه از شما. دیگه چی؟ دیگه پناه بردن به خدا. پناه بردن به خدا مثل چی؟ همین افوض و امری الالله ان الله بسیر بالعباد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این دعایی که الان براتون خوندم، دعاهای دیگه هم هست که خدا به تو پناه ببرم از شر بدی ها. توکل کنیم به خدا. اگه خدا بدون تو او رو در نظر گرفتی تو کارت کمکت میکنه، اگه بدون به امید او رفتی جلو، واقعا به امید او رفتی جلو کمکت میکنه. فرمود من در نزد گمان بنده هم هستم، بنده مؤمنم، هر جوری به من نگاه کنه منم همونجوری باش رفتار میکنم، همونجوری باش رفتار میکنم. خب چیزای دیگه هم هست که حالا فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم. به هر حال ما میتونیم به راحتی آثار سویی که از سحر و جادو و بدخواهی دیگران، حقه های دیگران، فریب های دیگران هست چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. اگر بعداً سر ما چیزی آمد، از شری از نهای کسی آمد، با توجه به که ما پناه بردیم به خداوند، این برای ما چیه؟ برای ما خیر هستش، خیر محض هستش. این یادمونه. خوبه صلوات خط بفرمایید. حالا هی نیاد به من بگید نمیدونم رفتم تو خونمون یه دونه نمیدونم کاغذ پیدا کردم، نمیدونم یه دونه کله پاچه مروچه پیدا کردم، نمیدونم یه دونه سایه نردبون گیر بردم، چیزی پیدا کردم، اینا رو بذار کنار، فلان سحر، فلان جادو، فلان دعا، فلان بذار کنار، اینا رو هم ولی بذار کنار، صبح به صبح صدقات رو بده، دعا بخون، تمام دیگه. حالا بریم یه جا باطلش بکنیم و اینها، هیچ کس قشنگ تر از خدا باطل نمی کنه. خب چون میگه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله، اگر خدا اجازه نده کی میتونه اثر جادو بکنه و سحر بکنه؟ اثر نداره. شما یک رابطه خوب با و حسنه با خداوند تبارک و تعالی برقرار بکنید، در صلح باشید، خداوند هم این نوع شرها رو از شما برطرف میکنه. در بحث رایانه الان یه حقوق بازیایی داریم ما. شخص اصلا ما یه چیزی داریم در بحث رایانه به نام ویروس. شما میگید ویروس میاد برنامه‌ها و تو اینترنت و تو جاهای دیگه دستگاه‌ها رو همه رو آلوده می‌کنه، به خصوص که شبکه هستن. این ویروس که وجود خارجی نداره که، دقت می‌کنید؟ ویروس عبارت است از یک برنامه خاصی که تولید میشه. درست شد؟ مثل بمب که تولید میشه تو طبیعت که نیست، بمب تولید میشه، یک کسی میاد این ویروس رو مینویسه، بعد میفرسته کجا؟ توی دستگاه‌ها، دستگاه‌های زیادی رو آلوده میکنه، بعد چون خودش نوشته میشینه ضدش هم مینویسه، بعد میگه من ویروس کش دارم، بیاد از من ویروس ها رو بخرید، ویروس کش ها رو نصب کنید که چیکار کنید؟ که دیگه دستگاهتون تمیز بشه. یعنی خودش بیماری تولید میکنه، خودش هم درمانش رو چیه؟ تنظیم میکنه، پول میگیره. حالا بعضیا میگن که بیاید ببندن 200 هزار تومان میگه برای بستن، بعد میگه حالا بیاید 200 هزار تومان باز کنم. اینجوریه، یعنی حقه بازی، کلک زدن به مردم. شما باید خودتون رو خیلی بزرگتر از این بدونید که وقتی خدا رو دارید، اهل بیت علیهم السلام رو دارید، تو دام همچین آدمای شیادی بیفتید و بعدم بخواید وابسته و محتاج بشه. آره رفتم یه آقایی بوده تو قزوین، رفتم اونجا، اما رفتم شیراز، یکی هم گفتن تو شیرازه، بعد گفتن یه نفر هست تو شاهروده، بعد گفتن یه نفر هست تو سیستان بلوچستانه، رفتم ببینم که اون چقدر میتونه باطل بکنه اینا. من قول چقدر خرج کردیم؟ مثلا 1,500,000 تومان خرج کردیم. حالا شد یا نشد؟ نشد. تا خودت نخوای نمیشه، خودت بخواد پولم خرج نکن. خب پس راه باطل کردن رو یاد گرفتید؟ اگه خواستیم باطل بکنیم چیکار بکنیم؟ اگه خواستیم باطل بکنیم، حالا اگه من پول به هر کس خواستی بدید، بیاید به خودم بدید پولاتونو.